بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در آخرین سخنرانی که مقام معظم رهبری به مناسبت 14 خرداد داشتن، به طور خاص و مفصل درباره تحول صحبت فرمودن و حضرت امام رو به عنوان امام تحول معرفی کردند و بالاخره فرمودن ما امروز به تحول نیاز داریم. خیلی موضوع تحول موضوع مهمیه. ما دهه قبل هم مطالبی رو درباره دو مفهوم امساک و انفاق مطرح کردیم که میخواستیم مقدمه قرار بگیره برای این بحث، که دیگه به این بحث نرسیدیم. جلسه قبل بحث این بود که انسان چیزی که گیرش میاد دوست داره اون رو حفظ کنه برای خودش، محافظه کار میشه و نتیجهش میشه امساک، دیگه انفاق نمی کنه. یکی از نتایجشه حفظ وضع موجود، حفظ دارایی های موجود. یک وضعیت بدی رو برای انسان پدید میاره و خدا از انسان دائما میخواد که آماده بشه برای پرداخت، تن بده به تغییر، به تحول. ولی انسان یه طبعی داره که به محافظه کاری بیشتر میل میکنه. دیگه موضوع امساک و انفاق مقابل هم دیگه دهه قبل به تفصیل مطرح شد، حتی به بحث های عدالت خواهی و اینها هم کشید که بعضی ها سوء تفاهم براشون شده بود که این یعنی ول کردن جریان عدالت خواهی و پاسخ هایی که داده شد و اینها بگذاریم. ولی حیات انسان توسط پروردگار عالم طوری طراحی شده که انسان همیشه نیازمنده تحول، نیازمند تغییر، یا نیازمند این روحیه است که آماده باشه برای تغییر، آماده باشه برای تحول. این وضع حیات انسانه. حیات ما این اقتضا رو داره. از اون طرف یه روحیه محافظه کارانه ای انسان داره که خودش رو رها کنه میفته تو محافظه کاری. و محافظه کاری چندین سال قبل مقام معظم رهبری دوباره فرمودن قتلگاه انقلابه. خیلی کلمه قتلگاه کلمه سنگینیه. از یک طرف امروز فرمودن ما نیاز داریم به تحول و ما رو دعوت کردن که به تحول توجه کنیم. از طرفی قبلا هم فرمودن محافظه کاری قتلگاه انقلابه. این چه تکلیفی رو برای ما درست میکنه؟ ما باید از نظر روانی تحلیل بکنیم این دوتا مفهوم رو و بعد بیاریم تو جامعه از نظر اجتماعی ببینیم جامعهمون نسبتش با این دوتا عنوان چیه؟ کیا جامعه رو به محافظه کاری دعوت میکنن و از تحول باز میدارن؟ کیا دارن دعوت میکنن جامعه رو به تحول؟ البته انسان علی رغم این روحیه محافظه کارانه‌ای که داره، تحول خواه هم هست، تحول و تغییر برای انسان لذت بخشه، ولی از اون طرف این محافظه کاری معمولا غلبه میکنه بر اون تحول خواهی که اونم در طبع انسان وجود داره. خیلی وقتا ما دوتا احساس میبینیم در درون خودمون که دارن با هم میجنگن. خب اول باید به شیوهی که ما معمولا گفتگو میکنیم ریشه های انسانی این تحول خواهی یا تحول گریزی رو که میشه محافظه کاری بررسی بکنیم. بعد باید چکار کنیم؟ واقعیت های حیات خودمون رو ببینیم. حیات پیرامونی ما چی میخواد از ما؟ چی اقتضا میکنه؟ تحول، تغییر، تحول پذیری و تغییر پذیری یا ایستایی و محافظه کاری و توقف. و بعد بریم توی حیات اجتماعی که جامعه الان چقدر نیاز به تحول داره و اساساً چقدر آمادگی برای تغییر و تحول لازمه برای جامعه. هیچ وقت هیچ جامعه ای به جایی نمیرسه که تحول نخواد. حتی بعد از زمان حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا میدونید یه نظر اینه که زود قیامت میشه. ظاهراً این نظر هرچند کمتر کسی بهش پرداخته، ولی یکی از مراجع تقریبا نظرشون اینه. اون زمانی که ایشون حالا در حد مرجعیت نبودن بحثای اینجوری داشتن، من نمیخوام این رو زیاد بهش بپردازم. میگن که زیاد طول نمیکشه چون بشر به کمالش میرسه و بعدش باید صحرای محشر برقرار بشه و حساب کتابا روشن بشه. بعضی ها میگن نه این حکومت ادامه داره. خب تا مدت های خیلی طولانی. به هر حال اگر هم تا مدت های طولانی ادامه داشته باشه، امام زمان ارواحهم الله الفدا جامعه رو به یه جایی نمیرسونن که متوقف بشه. راهو باز میکنن برای اینکه این تحولات در جامعه به سهولت رخ بده. کسی دیگه با محافظه کاری جامعه رو متوقف نکنه. همین الان تو جامعه ما جریان محافظه کار همون جریانی است که دعوت میکنه به هضم شدن در هاضمه جهانی، دعوت میکنه به آروم شدن، دعوت میکنه به بی تحرکی و پذیرفتن این نظم جهانی، نظم کثیف و ظالمانه. واقعا پلید این نظم حاکم در جهان، خیلی نظم کثیفیه. مثلا نمیتونه تعابیر راحت در موردش به کار ببره. ظلم انگار کمی شیک شده. همچنین خیلی خوشگل برمیدارن بمبارون میکنن یمنو، زن و بچه رو میکشن. آخه هیچکی هم نمی فرصه تو دنیا، برنامه‌ای نمیذارن براش، هیچ تلویزیونی مصاحبه‌ای با کسی نمیکنه. آخه چرا به این قوم حمله کردید؟ آخه برای چی؟ سوال نمیکنه. در مورد بقیهش صحبت میکنن. حالا یمن چرا زد؟ یمن میتونه بازم بزنه؟ عربستان دارای چه مشکلاتی شده؟ برنامه عربستان چیه؟ آقا اصلا غلط کرد رفت حمله کرد، بیجا کرد. آخه چه گناهی کرده بودن؟ به قول قرآن کریم به ایدم بن قتلت. این نظام جهانیه که ما باش مواجهیم، از توش همچی جنایت هایی در میاد. یا مثلا درباره سوریه، آقا این ملت چه گناهی کرده بودن؟ دیدید کل کشور رو ویران کردن. آمریکایی‌های خبیث هم بعضی جاهاش رو که مونده بود میرن بمبارون میکنن. بعضی وقتا هم چهار تا ساختمون دیگه اینجا مونده بود به بهانه داعشی ها اونا رو میزنن. داعشی ها رو که اونا نمیزنن، ولی واقعا یه ملت رو نابود کردن، یه کشور رو نابود کردن. میلیون ها نفر آواره فرار کردن، رفتن، همه هستیشون رو ول کردن. آدم های عزتمند رفتن تو کشور دیگه شیشه ماشین پاک میکنن. یا مثلا درباره عراق یا درباره افغانستان راحت مثل آب خوردن جنایت میکنن. محافظه کارها کیان؟ ترسوهای بزدلی که میگن بیاید هماهنگ بشیم با اینا. با کی هماهنگ بشیم؟ با ما بدتر خواهند کرد. خب تحول خواه کیه؟ تحول خواه کسیه که میخواد اوضاع رو یه جوری اساسی تغییر بده که دیگه این مشکلات پدید نیاد. معنا نداره هی راندخاری بشه، هی قوه قضاییه بگیره، هی مسئولی کار نکنه، هی مردم تظاهرات کنن، داد بزنن، خیرین جمع بشن تا بعد اون بلندش کار کنه تا این مشکل حل بشه. اگه مملکت درست اداره کردن که این نیستش که هی مشکل پدید بیاد، هی داد، هی درد تا بعد برطرف بشه. ما نمیتونیم خودمون رو اداره بکنیم، یقینا میتونیم. تحول خواه ها کسانی هستن که میخوان وضع یه جوری باشه که اساسا مشکل پیش نیاد، حداقل این مشکلات دم دستی پیش نیاد. بله مشکل داشته باشیم. مشکل چیه؟ 4 تا موشک فرستادیم، 2 تاش نره آسمون، 2 تای دیگهش بره. مشکلاتمون اینجوری باشه، نه آب نداشته باشن مردم، نه شغل نداشته باشن. مشکل داشته باشیم، مثلا فلان تجهیزات رو سختمون رو بخریم، تحریم هم هستیم، نصفشو بسازیم، نصفشو دعوا کنیم، بالاخره درستش کنیم، نه اینکه دارو برای بیمار گیر نیاد. مشکلات باید سطحش بره بالاتر. هیچ وقت زندگی بشر بدون مشکلات نیست، ولی باید از حدود اولیه مشکلات فاصله بگیره. تحول خواها تو کشور کسانی هستند که خسته شدن از این همه وجود مشکل، باید یه طرح جدیدی بزنیم این مشکلات ریشه کم بشن. اگه مشکلات هست سطحش بره بالاتر. ما خوشحال نیستیم همش مملکت درگیر این مشکلات باشه. هی تلویزیون رو باز کنیم، محاکمه اختلاسگرا. خوب محاکمه اختلاسگرا، دوباره بعضی رو کج برداشت نکنن، فلانی با محاکمه اختلاسگراها هم مخالفت کرد. نه من میگم اصلا باید طوری بشه که دیگه اینجوری نشه، تا باید یه عده‌ای به فکر باشن. ما دنبال تحول باید باشیم. محافظه کارها میگن همینجوری خوبه دیگه، تازه ما رو بیشتر به محافظه کاری دعوت میکنن و اینجور مشکلات رو شاید محافظه کارها طبیعی یه جامعه میدونن. خدا چی کارشون کنه؟ اونایی که میگفتن بالاخره 15% هم زیر چرخ توسعه له بشن اشکالی نداره، له شدن مردم محروم رو طبیعی میدونن. خب یه عده اینجوری هم دیگه. پس ما در جامعهمون جریان محافظه کاری و تحول خواهی رو داریم، در جان خودمون هم جریان محافظه کاری و تحول خواهی رو باید جستجو کنیم ببینیم وضع چجوریه. حالا بریم سراغ قرآن کریم. یه گزارش جالب درباره موضوع محافظه کاری و تحول خواهی از قرآن به شما بدم. بیشترین دلیلی که کافرا مقابل پیامبران آوردن دلیل محافظه کاران است. یعنی چی؟ اومدن گفتن که آقا آبا ما، پدران ما اینجوری نمی گفتن، ما نمیتونیم دست از اونا برداریم بیاییم حرف جدید تو پیغمبر رو قبول کنیم. ببینید دلیلش برای باقی موندن در کفر محافظه کاری. رسمان هم میگه، میگه پدران ما اینجوری نبودن. خدا میفرمه خب حالا اگه پدرانتون احمق بودن چی؟ شما میخواید همون راه رو برید؟ ببینید محافظه کاری مقابل انبیا چه داستان روشنی داره. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون گفته میشه که تبعیت کنید از آنچه که خدا نازل کرده، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. نه خیر، ما همونایی که قبلا بلد بودیم همونا رو میخوایم اجرا کنیم. این محافظه کاری رو تحول نمیخواد بپذیره. معلوم میشه قصه ریشه تاریخی داره و موضوع مهمیه که حداقل 16 مرتبه تو قرآن تصریح شده. خدا میفرماد اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون. حالا باباهای شما، این سنت زندگی اجتماعی شما، سنت تاریخی شما، حالا غلط هم باشه شما همونو میخوای ادامه بدین؟ چند بار تو قرآن تکرار شده این گفتگو. آقا چرا دیندار نمیشی؟ میگه من میخوام مثل گذشتگان باشم. دی محافظه کاری این روشنتر در مورد داستان حضرت آدم هم علی نبینا و آله و علیه السلام دهه قبل من مفصل گفتم شیطان اومد گفتش که میخوای اینو حفظ کنی؟ یه نفر با واسطه پیغام فرستاده بود که آقا ایشون خیلی حرف غلط و خطرناکی میزنن، حضرت آدم گناه نکرد، ترک اولا بود، خدا ارشاد کرده بود که از اون درخت نخور، حرام نکرده بود، پیغمبر حضرت آدم ولی خداست، نمیاد کار معصیت سنگین بکنه. گفتم آقا من به معصیتش چیکار دارم؟ من چیکار دارم؟ این ترک اولاست یا گناهه؟ من الان بحثم در این باره نیست. یه صفحه المیزان رو برای من فرستاده بود که ببین حضرت آدم گناه نکرد، اشتباه کرد. گفتم آقا ما به اینش کاری نداریم، انگیزه این گناه یا اشتباه، میگه اشتباه باشه منم قبول دارم، خب انگیزش چی بود؟ شیطان چجوری ایشونو فریب داد؟ قرآن نوشته، خدا نوشته هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای من به درخت جاودانگی، یعنی این چیزایی که داری بمونه برات، خب فریب خورد. میگن آقا بی احترامی کردی به حضرت آدم. آقا ما به اون، ما که نگفتیم ایشون معصیت کرد، ما که همین که میگیم ابلیس اومد با انگیزه حفظ وضع موجود ایشون رو اغوا کنه، این یعنی این انگیزه در انسان قویه. ای بشر، تو فرزند حضرت آدمی، تو بهشت با انگیزه حفظ وضع موجود میشه آدم حرف خدا رو بذاره کنار، حالا معصیت یا ترک اولا هرچی هست. بعدن جلوی انبیا وقتی دین انبیا رو نمیپذیرفتن هم همینو میگفتن. میگفتن چی؟ میگفتن که ما دین آبایمون رو دست بر نمیداریم، ما اینو تا حالا گیر آوردیم، اینو تغییر نمیدیم. اولو کان آباهم لا یعقلون، فهمت اونا نفهمیدن، شما خواهد همون را ادامه بدی؟ خب تو هم که بیشی نفهم که. آیات متعددی در این زمینه هست. خب از شما سوال میکنم، مخصوصا جوانترها، من خودم جوان بودم، نوجوان بودم، میشستم پای قرآن، خیلی برام سوال بود که خدا چرا این قصه ها رو داره میگه، به من چه ربطی داره؟ واقعا من دبستانی بودم، مینشستم پای جلسه قرآن و این معلم تجوید قرآن قصه های قرآن هم میگفت، ترجمه ها هم میگفت، من همیشه میگفتم اینا به چه درد ما میخوره؟ خیلی سوال بزرگی بود. قصه حضرت موسی به چه درد ما میخوره؟ قصه حضرت عیسی به چه درد ما میخوره؟ همش این سوال برام پیش میومد. من جمله همون زمان هم شنیده بودم که همین این از حرفایی بود که ما تو کودکیمون میشنیدیم که اینا می اومدن جلو پیغمبرها میگفتن نه پدرای ما اینجوری نگفتن، ما میخوام همونجوری باشیم. منم زورم میومد میگفتم که آخه چه حرف بیخودی میزدن. بعدها فهمیدم که خدا اینا رو داره میگه، یعنی تو هم مواظب باش، ممکنه محافظه کار بشی یا یه مدل دیگه همین حرف رو خواهی زد، مواظب رفتار خودت باش. این مال یه قومی نبوده که بالاخره تخمشون رو ملخ خورده، آخه این ملخ ها مثلا حمله کنن میگن، حالا اینجوری میگن، من نه ملخ شناسم نه زیاد کشاورزی بلدم، که بذر گیاه رو هم میخورن دیگه این گیاه در نمیاد، یا بذر گیاه هم ملخ خورده، مثلا اون اقوام بذرشون رو که ملخ نخورده که، اونها نمونه هایی از یک انسان های معمولی بودن، این انسان های معمولی همه جا هستن. حالا یه مطلبی به شما بگم، اگر شما کل این صحبت دهه بنده رو شرح اولین جمله بیانیه گام دوم تلقی بفرمایید، پر بیراه نیست بلکه بسیار بجاست. همون اولین جمله بیانیه گام دوم که حالا الان کاش می آوردم میارم براتون شبهای بعد، به این مضمونه، خیلی مست کننده است، خیلی هوشیار کننده است، هر جوری میخوای تعبیر کن. میفرماید هر ملتی انقلاب نمی کنه. خیلی حرف عمیقه. هر ملتی انقلاب نمی کنه. هر ملتی تحول خواه نیست. هر ملتی تحت ستمی قیام نمی کنه. تعابیر شبیه به این دارن. و هر ملتی قیام کرده، قیامش رو حفظ نکرده، انقلابی باقی نمونده. این وضع انسان هاست. طرف تحت ظلمه، اوضاع خودشو تغییر نمیده. این از نظر اجتماعی، از نظر فردی هم همینطوره. تنبلی و راحت طلبی از یک طرف، ترس از یک طرف، موجب میشه انسان شجاعت تغییر رو اصلا از دست بده. تقاضای تحول رو هرچند وضع و شرایطش بده اینا رو از دست بده. و اون آمادگی روحی برای تغییر رو از دست بده. من امیدوارم تو این گفتگو یه مقدار ابعاد بحث رو روشن کرده باشم. پس در قرآن کریم جریان محافظه‌کاری در مقابل انبیا یه جریان بسیار برجسته است. بهونه‌ای که می آوردن و حرفی که می زدن این بود و این حرف ریشه داشت در درونشون. همین الان هم خیلی ها اینجوری هن. مثلا میری تو عرصه اقتصاد ببینیم اونایی که اهل این کارن که باید تغییر بدن محافظه کارن، بعد هی ما چوبشو میخوریم. میری تو عرصه‌های دیگه همینطور، بعد بعضی ها میبینی تحول خواهن، ریسک میکنن. ما یه تعبیری در قرآن کریم داریم، حالا اون که تصریح نکرده باشه عبارت تحول خواهی یا محافظه کاری رو، ولی آدم تحلیل میکنه میرسه به این معنا، به نام مهاجرت. مهاجرت و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. چقدر این هجرت قشنگه، مثلا یه واژه فوق‌العاده است. من امیدوارم هنرمندا، اهل ادب یه کمی به این موضوع بپردازن. مهاجرت میدونی یعنی چی؟ دیگه اینجا زندگی نکن، برو یه جای دیگه زندگی کن. مهاجرت میدونی یعنی چی؟ اصلا لغتش یعنی جدا شدن. مهاجرت یعنی جدا شدن، جدا شدن از اون چیزی که بهش انس داری، جدا شدن از اون چیزی که بهش الفت داری. ما شبای قدر هر کجای دنیا بودیم میرفتیم قم هیئت خودمون، میگفتیم نه نگاه کن ما هیئت خودمون رو داریم. هرچی تهران، مصلای تهران، حرم امام رضا، هر کجا میگفتن نه ما هیئت خودمون رو داریم، میگفتیم که فکر میکردیم این خیلی هم کار خوبیه، فداکاری داریم میکنیم یا وفاداری داریم میکنیم، عذر میخوام، یا فداکاری میکنیم، از خیلی جاها میزنیم و میریم. یه سالی به ما گفتن بیا، نه ما که شب قدر رو که نمیم. آقا روز 18 ما مریض شدیم. این چیه؟ رفتیم بیمارستان و آقا باید عمل کنی و تا شب تا فرداش ما رو عمل کردن و هر سه روز یا شبهای قدر در بیمارستان بودیم. من فقط هی یاد این میفتدم نه ما باید نمیاد خودمون. خدا گفت پس میشه نه یاد خودتون، گفتم آره میشه، ولی نه اینجوری، چشم ما دیگه نمیریم بیعت خودمون. کندیم، هجرت کردیم در واقع. من اینجوری الهام گرفتم از اون حادثه که خدا بدش میاد آدم بچسبه به یه وضعیت. گاهی دوست داره و از آدم رو به هم بریزه، میگه چرا تو نمیپذیری؟ چشم آقا، همه آماده برای تغییر وضعیت. این تو زندگی همه پیش میاد. حالا ما حرف حالیمون نمیشد، فکر نداشتیم با مریضی، خیلی وقتا به صورتهای مختلف یه دفعی یه تکلیفی برای آدم پیش میاد، آدم وضعش به هم میریزه، عیبی نداره بریزه. این نوعی مهاجرته، در روایات هست، همیشه مهاجرت هست. حالا اون زمان میدونید سرزمین حجاز سرزمین دینی معنوی مذهبی بود، یه جایی داشتن مردم به نام بفرمایید بیت الله الحرام، میدونستن از انبیای گذشته مونده، صاحبان همه ادیان اونجا رو تایید میکردن، میدونستن اینجا عبادتگاهه. سپاه ابرهه اومد اونجا رو خراب کنه. چرا؟ چون دکون بازاری شده بود و محل تجارتی قدرت اقتصادی بالایی اونجا ایجاد کرده بود. گفت این قدرت اقتصادی رو ما بکشونیم سمت خودمون. بعد فرستاد و هیچی، سپاه ابرهه نابود شد. الان بمب‌گذاری میکنن حرم‌های ائمه معصومین، حرم خراب میشه. اونجا با یه معجزه عجیب سپاه ابرهه نابود شد. آقا مردم اعتقادشون به مکه خیلی رفت بالا، اصلا دیگه قوقایی شد. بعد رسول خدا آمدن، پس طبیعی رسول خدا رو خیلی بپذیرن. منتها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کارو سخت کردن، فهمیدن هر کی مسلمون میشه باید هجرت کنه بیاد مدینه. آقا ولمون کن تو رو خدا، زندگی ما رو چرا به هم میزنیم؟ ما نشستیم اینجا نخه، باید بلنشی بیای. ما دهه قبل همین قصه رو گفتیم، از اون طرفش مثال زدیم. اینا می اومدن مدینه، مدینه یا مجبور می شدن مواسات کنن، خونه زندگیشون رو با اونا تقسیم کنن. این دفعه این طرف رو بخواییم بگیم، مجبور میشن برن مدینه، یعنی هجرت کنن، یعنی جدا بشن، یعنی تحول بپذیرن. آقا هیچی دیگه، طرف زیر رو شد زندگیش، دیگه زمین کشاورزیشو نداره، دیگه نمیدونم خونهشو نداره. چه خونواده های از هم جدا شدن. زن می اومد می گفت من مسلمون شدم، هجرت کردم، جا ندارم، شوهرم مسلمون نشده، خب من دیگه باید از اون جدا بشم. رسول خدا من درسته، به این خانم جا بدید. مرد می اومد می گفت زنم نیومده، حالا به من زن بدید. آقا درسته، با ازدواج جدید انجام بده. اصلا یه قوقایی بود به هم ریخ همه رو. من دوست دارم شما تاریخ اسلام می خونید شفاف بخونید، واقعا همه رو به هم ریخت. یه شورایی گرفتن، اصلا کلمه پیامبری یعنی کلمه تحول، یعنی کلمه تغییر. یه شورایی گرفتن که ما چی بگیم علیه پیغمبر که دیگه کسی به او ایمان نیاره، بعد به این بهونه هم بتونیم او رو به قتل برسونیم. یه نفر گفت بگیم ساحره، چون بدجوری اثر میگذاره، انگار سحر میکنه. پیر جلسه شون گفت نه اینا نمیگیره، میگید ولی نمیگیره، جادوگر نیست، رفتاراش خیلی معقوله. یه نفر گفت بگیم شاعره، گفت نمیگیره، این کلامش بالاتر از شعره. یه نفر گفت، حالا چند تا دلیل آوردن بالاخره، آن گفتن مجنونه، بگیم این دیوانه است، نه سحر میکنه، خودش دیوانه است. گفت اینم نمیگیره، هر کی باهاش کمی صحبت کنه میفهمه اتفاقا خیلی آدم عاقلیه. و واقعا هم خب مردم اینجوری برداشت میکردن، از نزدیک ارتباط میگرفتن، جدا از این که حالا پیامبر اکرم عقل کله، ولی مردم هم از نزدیک ارتباط میگرفتن میفهمیدن. گفتن خب چی بگیم؟ گفت من یه چیزی میگم، اونو بگید میشه به خاطرش کشت او رو. گفتن چی بگیم؟ اون پیر جلسه برگشت گفت که بگید او بین خانواده ها اختلاف میندازه. ناخواسته این اتفاق پیش می اومد، مثلا مردم مدینه رو کی مسلمون کرد؟ یه جوونی که با پدر مادر ثروتمندش دعوا شد به خاطر مسلمونی، اونا انداختنش بیرون، اینم با اینکه پدر مادرش خیلی ثروتمند بودن، انقدر بیرون دوچار فقر شده بود لباس پاره میپوشید. رسول خدا لباسشو نگاه میکرد، مصعب یا لبخند میزد یا گریه میکرد از باب هم عاطفه، من یادم نیست، ولی عکس العمل خاصی نشون میداد. فرمود مصعب ببین از کجا به کجا رسیدی، تو زندگی خیلی راحتی داشتی. ایشون رفت مدینه 70 نفر رو مسلمان کرد. اون 70 نفر اومدن بیعت کردن، رسول خدا رو بردن مدینه، و این بنیانگذاری توسط همین یه جوان انجام شد. بچه یه خانواده ثروتمندی بود که انداخته بودنش دور. ولی هر کی مسلمان میشد باید یه تغییری رو میپذیرفت، از من نداشت تغییر نپذیره. مردم مدینه هم که سر جاشون بودن باید تغییر رو میپذیرفتن، چون زندگیشون رو این مهاجرا به هم زده بودن. اومدن شهرشون، اینا هم باید میپذیرفتن دیگه. پس ما مفاهیمی داریم در دین که اشاره به تحول داره، خیلی مفاهیم گران قیمتی هستن. نه اونهایی که مقابل پیغمبرا می ایستادن می گفتن این دین آبا ماست، ما دست بر نمی داریم، نه اونها برای امروز ما ناکار آمدن، مصداق دارن تو زندگی ما. ما خیلی محافظه کاری هایی داریم تو زندگیمون. نه اون دعوت به هجرت و جدا شدن و تحول امروز ناکار آمده، کارایی زیاد داره تو زندگی ما. ما همه باید آمادگی اینو پیدا کنیم. انشالله من در جلسات بعد بیشتر به این تحول خواهی بپردازم. امام حسین هر محرم ما رو یه تکونی میده، یه تحولی هرچند اندک در ما ایجاد میکنه. شما فکر میکنید این که عمیقاً یه دفعی گریه میکنید، این اسمش تحول نیست، این یک جلوه است از تحول. منقلب میشید، میگه منقلب شدم. بعد یه بار میری هیئت میای منقلب نمیشی، از خودت بدت میاد. این یک نوعی از تحول، اتفاقا نوع زیبا و قشنگ تحوله. همیشه هم تحولی نیست که آدم عرق‌خوری، آدم خرابیه، بد اومده، آدم خوب و نماز شب خونی شده. تحول تو آدم خوبا هم باید ادامه پیدا کنه. حالا انشالله من روزای بعد میگم که اگه کسی پرسید که خب من نمازمو دارم میخونم، درسمو میخونم، زندگیمو دارم میکنم، من چه تحولی باید پیدا کنم، خدمت شما انشالله عرض خواهم کرد. ولی دست از ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روزش که بر نمیدارید، بر ندارید. تو همین یه جلسه روزه که یه انقلابی در دل صورت میگیره، این خیلی زیبا و لطیف و محترمه. نذارید حالت قلب، حالت مرده و مردابی پیدا بکنه، یه دفعی زنده میکنه دل آدمو. یک تأسف شدید میشه یک تحول روحی در اندازه های خودش، مصداق بسیار زیبایی از تحول میتونه به حساب بیاد. خب امشب زندگی زینب کبرا سلام الله علیها یه تحولی پیدا کرد و اهل بیت. تا حالا اینها محترم بودن، تا دیشب، پریشب در واقع، تا قبل از عاشورا محترم بودن، خانواده محترمی در شهر مدینه بودن، بچه های پیغمبر بودن، خانه داشتن، شهرنشین بودن، از امشب بیابانگرد شدن، اسیر شدن. باور میکنید؟ بی پناه شدن، مرداشون رو از دست دادن، رباب همسر خودش رو از دست داد. حسین. این بچه ها خاکنشین شدن، دیگه هیچ پیشبینی از آینده نداشتن. امام حسین علیه السلام برای من خیلی عجیب بود و جالب و مهم. هی به بچه ها موقع خداحافظی دلداری میداد، میفرمود نگران نباشید، تموم میشه، تموم میشه هرچه بلا بر سر شما خواهد آمد. من فکر میکنم بچه ها هی به عشق این کلمه تمام میشه ای که امام حسین موقع فدا فرمود به خواهرانش، به اهل حرم، به بچه ها، خودشون رو آرام نگه میداشت. امام زین العابدین علیه السلام یک شخصیت گرانقدر، امام، هیچ امامی مثل امام زین العابدین بهش توهین شد؟ لااقل یک ماه زنجیر به گردن از این دیار به اون دیار. امامای ما رو بعضا زندان انداختن، نه اینجوری بی احترام میکنن، اسیر کشی بکنن. امام موسی جعفر علیه السلام زندان رفتن ولی ظاهر رو حفظ میکرد، هارون ملعون خدا عذابش رو زیاد کنه، شیعیان رو جمع میکرد، میگفت ببینید امام شما پیش من. اینا که میرفتن دوباره حضرت رو میداخت زندان. علنی نبود، علنی رفعا خیلی بده، خیلی دردناکه. امام زین العابدین علیه السلام بنابر نقلی بعد از اینکه کربلا ماجراش و اسارت و اینها تمام شد، 3 سال خیمه زدن بیرون شهر فقط برای حسین گریه می کردند و از این شدت داغ و اندوه بزرگ. امام زین العابدین فدات بشین، شما چی ما بگیم آخه در مقابل شما؟ یه زیارتنامه این شیخ طوسی داره، در اون زیارتنامه امام حسین رو میفرماید اسوه سجاده و عبادت، که من وقتی اولین بار گوش کردم دیدم که خب این که باید برای امام سجاد میفرمودن. بعد درباره امام سجاد علیه السلام میفرماید امامی که خیلی بلا کشیده و مصیبت تحمل کرده. من امشب یه روزه امام زین العابدین برای شما بخونم. خب این شرایط کرونایی جلساتی رو فراهم کرده، با اینکه دور هم دیگه جمع هستیم میتونیم هر کدوممون تنها برای خودمون غریبانه گریه بکنیم. اون زمانی که خب محفل گرمتر بود و دور هم بیشتر بود، خود گریه کنا گریه هاشون همدیگر رو تقویت میکرد. بالاخره اونم یه فضایی بود، اینم یه فضاییه. من زیاد این فضا رو ناپسند نمیدونم. اینم یه مدل سوختن غریبانه است برای غریب کربلا. یا ابا عبدالله، عصر عاشورا یادمون نمیره، دشمن میخواست امتحان کنه ببینه شما هنوز جان در بدن داری یا نه. اون ملعون صدا زد به خیمه ها حمله کنید، گفت اگر حسین رمقی داشته باشه بلند میشه، نمیگذاره جلوی چشمش به بچه هاش حمله کنن، توهینی کنن. صدا زدی نامردا جلو چشم من، با اینکه رمق نداشتی ولی درخواست کردی و اونا پذیرفتند. امام حسین هر مصیبتی رو تو کربلا پذیرفتی، اینو نپذیرفتی. اما از کوفه تا شام جلو زین العابدین اینقدر به بچه ها توهین کردن، به اهل بیت تازیانه زدن. امام چه فرقی میکنه؟ امان از دل مولا امام سجاد، امان از دل مولا امام سجاد. عراقی های رسم خوبی دارن، اصلا امام حسین رو میخوان صدا بزنن میگن ابو سجاد، در جا هم امام حسین رو صدا زدن هم امام سجاد رو. بلا کشیده یه دوران، چه امامی مثل تو رنج کشید؟ مثل امروزی امام سجاد علیه السلام میفرماید پیک رسید از جانب عبیدالله ابن زیاد ملعون. ببینید کیا دارن تصمیم میگیرن برای بچه های پیغمبر، برای زینب، برای امام زین العابدین، بی پناه. و خدا چجوری دین خودش رو حفظ کرد؟ بعد پیک رسید که اینها رو اسرا به عنوان اسیر بردارید بیارید. عمر سعد ملعون خدا همین الان عذابش رو زیاد کنه، برگشت گفت به سربازاش بچه ها رو سوار محمل ها کنید. این ها رفتن به سمت این زن و بچه که حالا بچه ها رو دختر بچه ها رو سوار کنن. زینب کبرا برخاست، زینب خسته، زینبی که دیگه رمق تو زانوهاش نیست، زینب داغ دیده، زینب دل شکسته، بلند شد یه فریاد زد کنار برید، اینها حرم پیغمبرند. امام زهرابدین می فرماد آنچنان قدرتمند بود این نهی به حضرت زینب که اینها رفتن همه کنار، یه فاصله چند متری گرفتن. امام می فرماید تا شام کسی جرأت نکرد به این دختر بچه ها نزدیک بشه از ابهت زینب. خوب برات خواهری کرد یا ابا عبدالله. اینجا رو حالا گوش بده. یکی یکی همه رو سوار کرد، کمک کرد، همه سوار شدن بر شترها و محملها. اومد امام زین العابدین رو کمک کنه. امام زین العابدین میفرمه من گفتم عمه جانم حالا مردا هستن منو کمک کنن، دیگه شما به زحمت برای من نیفت. بعد زینب کبرا رفت، نوبت سواری زینب شد، یه کسی نیز زینب رو کمک کنه. یه نگاه کرد به این بدنهای قطع قطع روی زمین، علا لعنت الله علی القوم الظالم. خدایا به حق زین العابدین علیه السلام، خدایا به حق زینب کبرا سلام الله علیها در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. این بلای کرونا رو از جامعه بشری به ویژه از جامعه مؤمنین برطرف بگردان. ما رو از کربلا و زیارت اربعین خدایا امسال محروم مگردان. شهادت در راه خودت و عاقبت به خیری روزی ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.